أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه 43 از تفسیر سوره مبارکه الجمعه از تفسیر مرحوم صدر المتعلهین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ 1/6/1404 سوره مبارکه جمعه از سور مدنی قرآن و 62 سوره مبارکه قرآن و همچنین دارای 11 آیه است که مرحوم صدر المتعلهین این 11 آیه رو در 12 مطلع مطرح می‌فرمایند و مطالب عمیق و اسرار و رموزی که در این آیات وجود دارد رو تشریح و تبیین می‌فرمایند. به توفیق الهی ما به آیه 10 رسیدیم که بخشی از آیه 10 در 2 اشراق گذشته مطرح شد و ادامه آیه 10 و در مطلع عاشر و اشراقات فراوانی که در این مطلع وجود دارد. بخش اول آیه مربوط به این بود که آیه این است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، که در این رابطه 2 اشراق را تحت عنوان المطلع التاسع مطرح فرمودند و در اشراق دوم تحت عنوان فی الاشارة الی لب المعنا مسئله انتشار در عرض و ابتغاء فضل الله را در 3 ساعت مطرح فرمودند که مباحثش گذشت. اما در ادامه این کریمه قرآنی مطلب بسیار اساسی وجود دارد که جناب صدر المتعلهین با دقت خاصی این بحث رو در اشراقات متعدد مطرح میکنند. ادامه آیه 10 این است: و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. این تحت عنوان المطلع العاشر بیان شده است، با اینکه تقریبا سنتشون بود که در هر آیه یک عنوان مطلع که عنوان جامع بود ذکر بکنند، اما این آیه به رغم اینکه یک آیه کوچکی هم هست، اما در این حال در 2 مطلع، و این مطلع دوم مربوط به مسئله ذکر الله و کثرت ذکر الله هست که فلاح و رستگاری منوط به کثرت در یاد خدا و متذکر شدن به اسماء و صفات و افعال و جهات الهی است. مطالب بسیار ارزشمند و گرانقدری رو در این مطلع تحت اشراقات متعدد بیان می کنند. اشراق اول که معمولاً به مباحث لغوی می گذشت، در اینجا بحث لغتی نیست، لغت جدیدی نیست، ولذا از این جهت به مباحث لغوی یا ادبی و صرفی و نحوی و قرائتی و امثال ذلک دیگه نمی پردازن، مستقیما وارد مباحث معنایی می شوند. می فرمایند که اگر انسان اشتغال به ذکر الله نداشته باشد، طبیعی است که به امور دیگر سرگرم می شود و اون امور انسان را به گونه‌ای مشغول می‌کند که انسان از ذکر الله باز می‌ماند. و لذا برای اینکه انسان سرگرم نباشد و به امور دنیوی اشتغال تام پیدا نکند، اون چیزی که باعث می‌شود انسان متذکر بشود و به دنبال مسائل لهو نرود، لح یعنی هر آن چیزی که انسان را از یاد خدا غافل کند، هر چه که باشد، از متاع دنیا باشد، مقام باشد، مال باشد، حتی علم باشد، که اگر انسان این علومی را که میخواد یاد بگیره، این علوم ظاهری و سطحی، این هم یک نوع متاع دنیایی است و اشتغال و سرگرمی به اون انسان رو از خدا باز می‌دارد، معاذ الله. و لذا می‌فرمایند برای اینکه سرگرم به غیر اله نباشید، دائما متذکر باشید. نکته‌ای که در این اشراق اول قابل توجه است این است که یه وقت انسان ذکر الله را در کنار کارهای دیگه قرار میده، یعنی مثلا کسبی داره، بیعی داره و کنارش میره نمازی میخونه و عبادتی میکنه، یا روزه میگیره ولی اشتغالش به مسائل دیگر در کنار و جنب هست. اما این نکته ای که ایشون در اینجا تذکر میدهند میفهمند که باید ذکر الله را در متن کار دید، در متن بیع و تجارت و نظائر اون دید، نه اینکه بیع کار خودش رو انجام بده، انسان در حالی که مشغول بیع و تجارت هست از یاد خدا غافل باشه، موقع نماز مثلا بره و نماز بخونه، این ذکر الله نخواهد بود. بلکه اگر ما توانسته باشیم در متن امور دنیایی یاد خدا را و توجه به قدرت خدا، علم خدا، اشراف خدا، رزق خدا و عنایات الهی در متن کار باشه، میتواند انسان را متذکر به یاد خدا کند. پس بنابراین این ذکر میتواند در دو چهره ظاهر بشود، یکی در کنار امور دنیایی و در جنب باشد، دو این است که در متن امور دنیایی باشد، در متن بیع و تجارت باشد، در متن فراگیری مهارت‌ها و فنون و علم و امثال ذلک باشد، و این دومی میتواند انسان را از لهو و سرگرم شدن به غیر خدا باز بدارد. این نکته ایست که ایشون در این مطلع عاشر و اشراق اول بیان میکنند. و فیه اشراقاتون، الاول انما امر الله سبحانه و تعالی عباده و وصاهم به اکثار ذکر. اولا خدای عالم بندگانش را امر فرموده و توصیه و سفارش کرده که متذکر یاد خدا باشید اولا، و این تذکر هم زیاد باشه و کثیر باشه، فراوان آدم به یاد خدا باشه. چرا؟ چون اگر اکثار زر ذکر خدا نباشه، سرگرم امور دنیایی می شود و این اشتغال به امور دنیایی، این سرگرمی و لهو او را از یاد خدا غافل خواهد کرد. حتی لا یلهی هم شیء من تجارت ولا بیع ولا اکل ولا شرب ولا غیرها عن معرفت الله، تا این گونه از امور انسان را از معرفت خدا باز ندارد. عن معرفت الله و عبودیته، که با عقل نظری معرفت خدا را و با عقل عملی عبادت خدا را. اگر گفته شده است العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، این منظور از عقل اینجا عقل عملی است که کار و کسب و عمل عبادی و امثال ذلک از او ساخته هستش. و همچنین حتی لا یکون هممهم مصروفتن عن ترقی الى عالم ربوبیه، تا اینکه در حقیقت باعث بشود این اکثار در ذکر خدا همم اونها به اصطلاح مصروف بشود به سمت الهی و امور یاد شده، یعنی تجارت و بیع و اکل و شرب و امثال ذلک، همم اینها را از ترقی الی عالم ربوبیه مصروف ندارد و اونها را متوجه به اصطلاح امور دنیایی نکند. حتی لا یکونه هممهم مصروفتن عن ترقی الى عالم الربوبیه ولا یکون نفوسهم منقمرتن فی طلب الاغراض الحیوانیه، تا این گونه از امور نفس انسان را منقمر و فرو رفته در طلب اغراض حیوانی نکند. بنابراین اکثار در ذکر الله باعث می شود این امور دنیوی از بیع و تجارت و اکل و شرب و امثال ذلک انسان را در طلب اغراض حیوانی منقمر و فرو رفته قرار ندهد. و بعد چون فرمود لعلکم تفلحون، الان می‌فرمایند که لأن فلاحهم و رستگاری انسان‌های مؤمن فی الخلاص عن النشأة السائلة الدنیوی است. انسان زمانی مفلح و فائز و رستگار خواهد بود که از این عالم طبیعت سر برآورد، از این عالم سائل و جاری و سیلان درونی و ذاتی این عالم بتواند خودش رو نجات بدهد. لأن فلاحهم فی الخلاص عن النشأة السائلة الدنیوی و فوزهم منوط بالارتقاء من النشأة السائلة الدنیوی الى النشأة العالية الاخروی. ولذلک قیل معناه اذکر الله فی تجارتکم و اسواقکم. ها، این نکته ای که مد نظر است این است که اگر فرمود اذکر الله کثیرن، ای اذکر الله کثیرن فی تجارتکم، فی اسواقکم، نه اینکه در کنار تجارت یا در کنار اسواق و امور دنیوی مسائل ذکر الله مطرح باشد. کما روی عن النبی صلی الله علیه و آله که حضرت فرمود انه قال من ذکر الله فی السوق، اون کسی که در متن تجارت، حالا سوق که اینجا گفته است نه یعنی فقط مراد همین بازار باشد، بلکه در متن امور دنیوی هر چی که میخواد باشه انسان متذکر بیاد خدا باشد. من ذکر الله فی السوق مخلصا عند غفلت الناس و عند شغلهم بما فیه، و اشتغالشون به آنچه که درش هستن، هر چی میخواد باشه، درس و بحث باشه، تدریس باشه، امور دنیوی باشه، خدمت به مردم به اصطلاح باشه، در مسند قضا باشه، در مسند تقنین باشه، در مسند اجرا باشه، همه اینها که جلوه های دنیایی هستن، اگر انسان در متن اینها به یاد خدا باشد مخلصاً عند غفلت الناس و شغلهم به ما فی، اینجا هست که کتب الله له الف حسنه، خدای عالم برای چنین انسانی هزار حسنه و نیکویی ثبت می‌فرماید، و یغفر له یوم القیامته، در روز قیامت هم مورد غفران و مغفرتی است که مغفرتن که لم یخطر علی قلب بشر. این غفران و مغفرت اونقدر گواراست، اونقدر شیرین است، اونقدر، چرا که این مغفرت طهارت می آورد، پاکیزگی می آورد، انسان را از کدورت ها و سنگینی ها و وزر و وبالی که ساخته و اغلالی که برگردنش نهاده به خاطر این گناهان و اشتغالات به امور غیر الهی، این او رو باز میکنه و راحت میکنه. و علم ان المداومت على تذکر شیئن و معاودت اسمهی توجب و وصاله. خب این یک نکته بسیار سلوکی ارزشمندی است که جناب صدر متعلهین دارن متذکر می شوند. می فرمایند که مداومت بر ذکر خدا، یه وقت هست انسان حالا یک صبحی یه شبی یه ذکری میگه، ولی نه، اگر همواره به یاد خدا باشد و مداومت داشته باشد در ذکر خدا، و این به صورت یک عادت الهی برای انسان بشود، نه فقط لغلغه زبان و نه نه از ذکر، یعنی که واقعا انسان خود رو در محضر خدا ببیند و خدا را حاضر و ناظر ببیند و هیچ کاری وارد نشود مگر اینکه بدء و ختمش و میدان کار را در حضور حق داشته باشد. این مداومت توجب و وصاله او، موجب می شود که انسان نائل بشود و به ساحت حق نزدیک بشود. لهذا قیل العبادت باعثتون للمحبه، عبادت یک انگیزه است، یک شورشی است، یک هیجانی است به سمت محبت. والمحبت باعثتون للرؤیه، خیلی دستور سلوکی ارزشمندی است. یک العبادت، یعنی همون تذکر به یاد خدا، و انسان خود را عبد خدا و خدا را مولای خود ببیند و مولا را یک مولای مشرف و ناظر و حاضر در تمام صحنه ها داشته باشد، این باعث محبت می شود. و طبعا محبت هم رؤیت را و مشاهده عنایات الهی و فوز و فیض الهی را به همراه دارد. و عن ابی عبدالله علیه السلام ان العبد یرفع رغبته الى مخلوق فلو اخلص نیته لله لعطاه الذي يريد في اسرع من ذلك. سخن بسیار ارزشمندی است، توصیه و فرمایش ارزشمند امام صادق این است که انسان ها خواسته های خودشون را، مطالبات خودشون را در نزد این و اون مطرح می کنند، در نزد دیگران مطرح می کنند و از اونها رفع حاجت خودشون رو و قضاء خواسته های خودشون رو دارند. این نوع انسان ها بدین گرفتارند. می فرمایند که اگر شما حاجتتون رو در پیش خدا بیاورید و از خدا طلبتون رو بخواهید، خدای عالم تسهیلاتی و امکاناتی رو برای انسان فراهم می کند که کار انسان و اون رغبت و خواسته و طلب انسانی سریعتر و زودتر از موعدی که دیگران بخوان کمک بکنن و بدون منت و بدون اینکه انسان آبروی از خود را بریزد انجام می شود. ان العبد یرفع رغبته الى مخلوق، در حالی که فلو اخلص نیته لله، اگر خالص بکند و واقعا از خدای عالم بطلبد و انتظار اجابت از پروردگار عالم را خالصا لوجه الله داشته باشد، لعطاه الذی یرید فی اسرع من ذلک، حتما خدای عالم اون رغبتش را و اون خواستش را و اون حاجتش را به مراتب زودتر از دیگران و بی منت بلکه با عزت عطا خواهد کرد. بنابراین بفهمند که و من علامت المحبته ذکر المحبوب. خب شما اگر خدا را دوست دارید و محبت به پروردگار عالم دارید، این محبت اقتضا می کند که محبوب را انسان همواره به یاد داشته باشد و ذکر محبوب را فراموش نکند. و من علامت المحبت ذکر المحبوب، که من احب شیئاً اکثر از ذکره، اگر کسی چیزی را دوست داشته باشد یادش را زیادتر می برد. و قیل المراد به ذکر ها هنا الفکر. خب یکی از طبیعیه، یکی از مصادیق بارز تذکر و ذکر، تفکر در حوزه افعال و افاضات الهی است. المراد قیل المراد به ذکر ها هنا الفکر، کما قال صلی الله علیه و آله تفکر ساعت خیر من عبادت سنت، کما اینکه و روی 70 سنه، یعنی تفکر ساعت خیر من عبادت 70 سنه. و ذلک یشبه ان یکون حقا، بله خب ذکر مصادیق فراوانی دارد، از ذکر زبانی تا ذکر کتبی لفظی، ذکر در ذهن داشتن، وجود ذهنی، وجود کتبی، وجود لفظی، اینا هم ذکره. ولی وجود قلبی و عقلی مصادیق برتر و کاملتر ذکر هست که مصداق عقلی آن همون تفکر است. اگر ذکر عقلی ما میخواهیم، یعنی تفکر و اندیشیدن در فعل خدا، در اوصاف الهی، چقدر خدای عالم در قرآن توصیه میکند که در آیات الهی و در افعال الهی تفکر کنید، تفکر در آیات الهی که فی خلق السماوات والارض، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، خدا این دسته از افراد را متذکران به یاد خیش میداند. و ذالک یشبه ان یکون حقا، یعنی مسئله تفکر نزدیک است که انسان به حق نزدیک بشود و حق را مشاهده کند. فان الفکر بالحقیقته هو الذکر الحقیقی القلبی، فکر در حقیقت اندیشیدن در افعال الهی است و در خلق آسمان و زمین است، در عنایات الهی است، در آیات الهی است، بررسی آیات آفاقی است، بررسی آیات انفسی است و نظائر آن که انسان را متوجه جناب محبوب می کند. لأن حقیقت الانسان و روحه و باطنه و سره، حقیقت انسان و روح انسان همون باطن انسان است و سر است که همون قلب محسوب می شود و اشتغال باطن و سر همون تفکر در باب حق سبحانه و تعالی است. لأن حقیقت الانسان و روحه و باطنه و سره لا بدنه و هیکله المحسوس، حقیقت انسان همون روح اوست، نه بدن او و هیکل و جسه ظاهری و محسوس اوست. فالذکر الحقیقی من الانسان ما یقع من لسان قلبهی و احضاره و اختاره صورت المذکوره فی باله، اگر انسان صورت مذکور و محبوب را در خاطرش داشته باشد، همواره در جانش و قلبش و عقلش مشتغل و مشغول به اوصاف الهی، عنایت‌های الهی، فیوضات الهی، بررسی آیات، آیات ظاهری، آیات باطنی، اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، در باب اینها فکر بکنه، در حقیقت ذکر حقیقی حاصل می شود. و لحاظا وردت الحدیث القدسی انا جلیس و من ذکرنی، من همنشین کسی هستم که به یاد من باشد و مرا ذکر کند و متذکره به یاد من باشد. خب طبیعی است که خدای عالم این مجالست با انسان را، با متذکر را، قطعا معانست و مجالست ظاهری نمی داند، چون خدا ظاهری که بدنی، هیکلی، جست و جسمی داشته باشد که نیست که. پس مراد از جلیس و همنشین بودن یعنی اینکه با روحش، با جانش، با دلش همنشین هستش. انا جلیس و من ذکرنی، بعد فرمود والله سبحانه اجل و ارفع من ان یکون جلیس، جلیس البدن حاضرن عند البدن، خدای عالم شأنش اجل است و ارفع است از این که همنشین بدن انسان و جلیس جسم انسان باشد. ولیکن مع تجردهی، چون ما او رو مجرد و مقدس میشناسیم، او از کسانی است که انگام همنشینی یحضر فی قلب العارف و یقع علیه نوره، با واقع می شود بر قلب عارف نور حق، و این وقوع نور الهی در قلب عارف همون جلیس بودن و معانست الهی با بنده است. و علم انی لا از اون احدن من الناس اوفا به عهد الله و عمل به مقتضا حاضه توصیت منه فی باب اکثار ذکر الله و المداومت علیه بالحقیقه الا الحکماء و العارفین بالله. خب الان میفرمایند که بعد از اینکه ذکر رو معنا کردن و موارد و مصادیق ذکر رو بیان کردن و نقش ذکر را که محبت است و رؤیت محبوب است رو هم بیان فرمودند، میفرمایند که من وقتی مصادیق ذکر را و افراد متذکر رو می نگرم هیچ کسی رو به اندازه حکیم عارف در تذکر به یاد الهی نمی شناسم. فکر نمی کنم کسی در حد یک حکیم عارف الهی متذکر به یاد الهی باشد. و علم انی لا از اون احدا من الناس اوفا به عهد الله و به عمل مقتضا حاضه توصیت من الله فی باب اکثار ذکر الله و المداومت علا ذکر الله بالحقیقه. از کیا؟ اینهایی که اوفا هستند و وفادارترینند به عهد الهی که همون ذکر خداست، کیا هستند؟ الا الحکماء العارفین بالله. چرا؟ لأنهم هم الذاکرون الله کثیرا. اینا کسانی هستند که واقعا اینکه خدا فرمود و ذکر الله ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون، اینا هستند که حقیقتا عامل به این توصیه و فرمان و امر الهی هستند. و هم الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و على جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض و هم کالمشعوفین به هذا الامر. اینا نه اینکه حالا دستور خدا باشه و اینها بخواهند اطاعت بکنند و مثلا یک کار تکلیفی و مشقتی داشته باشند، نه، اینها با شوق، با اشتیاق، با شعف و علاقه به این کار اقدام میکنند. و هم کالمشعوفین به هذا الامر، که خدای عالم میفرماید این دسته از انسانها و الذین آمنو، که این ایمان یک ایمان حکیمانه و عارفانه هست، اشد حبا لله، اینا چون ذکر خدا را زیاد در قلب دارن محبتشون هم به خدای عالم بیش از دیگران است و شدیدتر است. و این شدت، شدت وجودی است، نه اینکه حالا از کار را با شدت میگن، نه، زبان و لفظ و کتابت و امثال ذلک مطرح نیست. شدت وجودی یعنی ذکر را از زبان به عقل و قلب می سپارند، به سر و نهان می گذارند، به گونه ای که لحظه ای از او غافل نیستند. و ذالک لأن کل احد سواهم لهو دوامون به شغل غیر، یعنی غیر از حکماء عارف اینها مشغول به ذکر الله هستند اما در کنار امور دیگر. ولیکن حکمای عارف تو متن همه کارها یاد خدا رو دارن. لأن کل احد سوای حکمای عارف لهو دوام و شغل به غیر الله و آیاتهی و افعالهی من صنایعهم العلمیت و العملیه. اینا مشغولن به کارهای دنیاییشون، حالا صنعت علمی دارن یا صنعت عرض کنم که عملی دارن. حتی به تعبیر جناب شیخ الرئیس بو علی سینا، من آثر الارفان للارفان فقط غالب ثانی، حتی اگر به علم عرفان هم مشغول باشن اما اشتغال به علم عرفان اونها را از اشتغال به یاد حق معاذ الله سرگرم کند و مشغول بدارد، اینها هرگز متذکر به یاد الهی نخواهند شد. لأن و ذلک لأن کل احد سواهم له دوام بشق دوام شغل به غیر الله و به غیر آیاته و افعاله من صنایعهم، مشغول صنعت های خودشون، حالا صنایع علمی یا عملی هستند. حالا ایشون شروع میکنن چندین نوع شغل رو بیان میکنن که این چندین نوع شغل به رغم اینکه شغل‌های مناسب افراد هست، صنعت علمی و یا عملی هست، اما این اشتغال باعث می‌شود که از یاد خدا غافل باشند. اولی مسئله نحوی است. مثلا النحوی و یک آدم نحوی اکثر و اهتمامی به حفظ قوانین نحو که فاعل مرفوع است، مفعول منصوب است، تمیز مثلا منصوب است، مجرور داریم، مرفوع داریم، مکسور داریم و این گونه از قواعد نحوی براشون اینا مهم هستش. النحوی اکثر و اهتمامی به حفظ قوانین نحو انه الغالب علی طبعه، اون چیزی که بر طبع نحوی غالب است همین قوانین و دستورات نحوی است. این یک دسته. دسته دوم لغوی و شاعر و مایجری مجراهم، اونایی که دنبال فصاحتن، بلاغتن، معانین، بیانن، بدیعن، عروزن و سایر اینا هم همینطور مشغول اینا هستن. این دسته دوم. و دسته سوم و کذا همت المنجم طول عمرهی، همت منجم در تمام طول عمرش چیه؟ مصروفتون فی ضبط حرکات الافلاک و تقاویم الکواکب و استنباط الاحکام من حرکاتها و اوضاعها و انتقالاتها و ارتباطاتها و لا لم یکن منجمن بارعن فائقن علی الاقران. خب اگر بخواد یک منجم ماهر و زبردست و چیر دست و غالبی باشه بر اقران و همراه و هم مسلکان خودش موفق تار باشه، باید مدام پشت دستگاه بشینه، نگاه بکنه، تقاویم کواکب و احکام رو، احکام نجومی رو استنباط بکنه، حرکات افلاک و اوضاع اونها را بتونه به اصطلاح یک منجم بارع و ماهر و فائق و حاذقی بشود. این هم دسته دیگر. دسته بعدی و کذا طبیب لولم یکن مشعوفن به علمه، طبیب هم اگر به علم خودش مشعوف نباشه، علاقمند نباشه، بسیار مشتاق به علم خودش نباشه، لولم یکن مشعوفن به علمهی مستفرقن جهدهو فی طلبه، که تمام جهد و اجتهاد و جهدش را در طلب علم طب فارغ نکنه، ثم فی حفظ علم طب و ضبط علم طب قوانین العلاج، اگر در اونچه که باعث به اصطلاح ضبط این علم میشه، حفظ این علم میشه، قوانین علاج را بنگاه کنه، چون علم طب علم بدن انسان از نقطه نظر سلامت و مرض هست. خب ببینه که این عواملی که باعث مرض و آفت و آسیب بدن میشن چیه، عواملی که رفع و دفع این آسیب ها و آزار و اذیت ها رو به عهده دارن چیه و امثال ذالک. و ثم فی حفظه و ضبطه فی قوانین العلاج به معرفت الادویه، حالا دواهایی که بسیط باشند و مفرد باشند یا دواهایی که مرکب باشند، تلفیقی از این ماده و اون ماده که باعث سلامت می شود. خب این هم باز یک معرفت الادویه المفرده و المرکبه علی ابلغ وجه و آکده بر بهترین و مؤکدترین وجه باید دنبال این علم باشه. اگر نباشه، اگر لولم یکن مشعوفن به علمهی مستفرغن جهده فی طلبهی و و و لم یکن من البارعین فی فنه، دیگه ماهر و حاذق و چیر دست و مسلط در فن خودش نخواهد بود. دسته دیگر فقها ها هستن و کز الفقیه الهاوی لفروع الفقه، اینها که فقیهی که در حقیقت میخواد تمام احکام رو که احکام عملی عباد هست و تکالیف عملی عباد هست رو حکمشو در بیاره. المستحضر لمسائله، بخواد مسائل فرعی یک مکلف رو حاضر بکنه. المدقق فی وجوه استنباطات دقیقه، با دقت تمام میخواهد احکام الهی را در خصوص این افعال به دست بیاورد. المدقق فی وجوه استنباطات دقیقه و فی تفریع الاحتمالات البعیده. گاهی اوقات فروعاتی برای یک مسئله هست، مثلا یک مسئله یه اصلی دارد اما فروعات فراوانی دارد که اون فروعات رو در بیاره تا احکامش رو خود استفاده بکند. و تفریع الاحتمالات البعیده مع جلوسهی فی مسند الفتوا و الحکومات. خب اگه بخواد قاضی باشه یا فتوا بده یا فقیه باشه و امثال ذلک، باید مدام بدون توقفه مشغول این مسئله باشه. لابد له من استغراق القلب. خب حالا این برای همه این اصنافی که گفتیم و اصنافی که نگفتیم، از منجم، از طبیب، از شاعر، از نحوی، از فقیه، همه اینها لابد له من استغراق القلب و صرف العمر و استیعاب الخاطر و بذل الوسع و طاقه فیه حتی یکون فائقا علی الاغران. بله، لابد له من استغراق القلب و صرف العمر و استیعاب الخاطر و بذل الوسع و طاقه فیه حتی یکون فائقا علی الاغران. و بعد هم به جوری که خب اگه بخواد خیلی خیلی زبردست بشه که مشارون علیه بلبنان و انموله باشه، و باید مدام در این ذکر باشد، مشغول به این امر باشد. حتی یکون فائقا علی الاغران مشارن علیه بلانمولت والبنان. و اینطور است. و محدث هم باز همینطوره. محدث هم اگر بخواد یه محدث چیره دست و باره و فنانی در رشته خودش باشه، اون هم باید فی استعمال اوقاتی فی علم روایه. علم روایت چه علمیه؟ اعنی فی سماعت الحدیث و جمع اعنی فی سماعت الحدیث و فی جمع الطرق الکثیره. یه روایت رو از چند طریق نقل بکنه، چون ممکنه طرق مختلف لازم باشه، بعضی برخی از طرق را و بعضی برخی دیگر از طرق رو دنبال بکنند. خب این باید تمام طریقها و راههایی که در روایت به امام علیه السلام ختم میشه، مثلا نگاه الان این محمدین سلاس، مرحوم کلینی، مرحوم شیخ طوسی و دیگران، اینها خودشون رو در حقیقت مشغول میکنن تا مسیر روایت رو خوب بیابن. اعنی فی سماعت الحدیث و جمع الطرق الکثیره و طلب الاسانید العالیه الغریبه فهمته ابدا و ببخشید فهمته ابدا مصروفتون فی ان یحصلت. تمام همتش مصروف است در این که یحصل اندهو ما لم یحصل انده کثیر من الناس. خب او تمام راه ها رو و طرق روایی رو باید سعی کنه جمع بکنه که حتی دیگران به این حد نرسن. و لحاظا بله، فهمته ابداً مصروفتون فی ان یحصل اندهو ما لم یحصل انده کثیر من الناس. و لحاظا یدورو فی البلاد و یرش شیوخ، دور میزنه در شهرها و این شهر و اون شهر، این قرا و اون قصبات، تا راه‌های دیگر رو بیابه و بزرگان و اصحاب حدیث رو پیدا بکنه و مثلا بگه که یقول و انا اروی ان فلان. خب فلان کجا هست؟ در فلان کشور، در فلان روستا، اونجا هستش. مثلا بعد یا میگه که لقد لقیت فلانن، من خودم با چشم خودم دیدم و با گوش خودم شنیدم و ملاقات کردم فلان شخص رو. در خب اینها نشانه از قدرت و قوت در این امر هستش و معی من الاسانید العالیه. این جملاتی است که معمولا محدثین نقد میکنن. یک، انا اروی ان فلان. یک. دو، و لقد لقیت فلانن. سه، و معی من الاسانید العالیه ما لیس مع غیری. در نزد من یک سلسله اسانیدی وجود دارد که در نزد دیگران این اسنادها وجود ندارد. خب اینها همه و همه همت واحدی میخوان که مصروف میشه در مسیری که بتونن در اون فن اون مهارت لازم رو پیدا بکنن و قدرت پیدا بکنن و بتوانند یک کار قوی انجام بدن. خب این مسئله اقتضا میکنه که انسان تمام زندگی خودش رو مصروف و مشغول به این امر باشه و تازه فکر میکنه که مثلا او به ذکر الله مشغوله. این نمیشه. ایشون میفهمد که اشتغال به این گونه از امور ما را از اشتغال به یاد خدا به غفلت میاندازد. همت باید در یک مسیر مصروف بشود و صرف یک مسیر بشود تا اون ذکر الله تحقق پیدا بکند. و همچنین به کذا سایر العلوم و صناعات همه همینطورن، اما حکیم الهی و عالم ربانی مسئلش فرق میکنه. و کذالک سایر العلوم و صناعات الا الحکیم الالهی و العالم ربانی فان موضوع علمه و ماده صناعته هو الموجود المطلق. خب اگر موضوع علم و موضوع صنعت و موضوع فکر و کار و تلاش علمی و عملی در باب موجود مطلق و شؤونات او و اوصاف و اسمای او باشه، این چنین انسانی مدام مشغول به ذکر الله خواهد بود. و کذالک سایر العلوم و صناعات الا الحکیم الالهی و العالم ربانی فان موضوع علمه و ماده صناعته هو الموجود المطلق و الاله الحق جل مجده فتمام عمره مشغول بالحق. این انسان که حکیم الهی و عالم ربانی است، تمام عمرش مشغول به حق است. یک، و جمیع و هممه مصروف بالکشف عن توحید الله و تقدیس صفات الله و عن احکام افعال الله و عن معرفت نعوته و اسمائه و آیاته. این اشتغال تام به موجود مطلق و شؤونات او باعث می شود که فلا شغل له الا ذکر الله. این فقط متذکر به یاد خداست و ذکر آلائهی و لهو علمان شریفان. برای این انسان دو علم شریف وجود دارد، چرا که این اشتغال به ذکر الله به این است، یا به مبدع مشغول است یا به معاد و منتها مشغول است. لذا علم رو این بزرگان در دو ساحت میبینند، علم به مبدع، علم به معاد. میفرماید که و لهو علمان شریفان نوریان، هر دوشون روشنگرن و جن را روشن میکنن، علم المبدع و علم المعاد. و لهو فی الاول بابان شریفان، در باب اول که مبدع است دو باب هست، احدهما اشرف و انور من الاخر. وقتی کسی در باب توحید فکر میکنه، یکی در باب ذات و اوصاف است، یک باب هم در باب افعال و فیوزات هستش، اینا راجع به مبدا است. و کذالک هم در باب معاد تفکر و میاندیشد. و لهو فی ذکر الاوله، یعنی در باب مبدا، شریفان، بابان شریفان، احدهما، یکی از این بابها اشرف و انور است من الاخر، و اون عبارت از هو العلم، به وجود واجب سبحانه و تعالی و وحدانیته و تقدس صفاته و اسمائه و سکان جبروته من المفارقات و ربوبیات. خب اینها در حقیقت علم به سبع ربوبی است، اوصاف الهی، علم به ذات، علم به وحدانیت، علم به احدیت، علم به سبع ربوبی و مسائلی از این دست. اما والباب الاخر العلم به افعالهی من از سماوات و الارضین و البسائط و المرکبات، که اندیشیدن در آیات آفاقی و آیات انفسی حق سبحانه و تعالی است. و الال اول که باب شناخت خدا و اوصاف الهی و سبع ربوبی است، اشیر به قوله تعالی الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و على جنوبهم. اما و الال ثانی که ناظر به علم به افعال و امور سماوی و ارضی هست، این است که یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. این یک علم هست که علم مبدع است که دو تا باب داره، یکی باب به ذات و اوصاف ذاتی و اینها و دو هم افعال. اما علم دیگر و الا علم المعاد هست که اشیر به قوله سبحانک فقنا عذاب النار. و کذا اشیر الى احد المنهجین فی معرفت المبدا. همین حالا نشون شواهد دیگر و آیات دیگری که به این دو منهج، یعنی منهج توحید و مبدا و منهج معاد و آخرت در حقیقت. و کذا اشیر الى احد المنهجین فی معرفت المبدا به قول سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. و الی الاخر به قولی اولم یک فی ربک انه علی کل شیء شهید. خب این اولی ناظر به اون باب افعال الهی است و این دومی ناظر به اوصاف ذاتی است و سقع ربوبی. قال بعض الفضلا فی تفسیره الکبیر که القرآن مشهونون به ذکر حاضه العلوم سلاسه فإن للإنسان ایاما سلاسه الامس والبحث عنه یسمى بمعرفت المبدأ والیوم الحاضر والبحث عنه یسمى بالعلم الاوسط والیوم الاخر والبحث عنه یسمى علم المعاد. برخی از فضلا در تفسیرشون ظاهرا جناب فخر رازی در تفسیرشون آوردن که ذیل آمن الرسول به ما انزل الیه، اینطور میگن که انسانها اینجور بعضی از فضلا در مقام تفسیر قرآن اینجور میگن که القرآنو مشهونون به ذکر حاضه العلوم سراسه، یعنی ما اگر همه آیات الهی رو جمع بکنیم میبینیم که مجموعه این آیات در سه دسته قابل تقسیمند. یک، فإن للإنسان أياما ثلاثة، مراد از ایام یعنی نه یعنی یک روز، یعنی در سه مرحله از وجود اینا تلاش میکنند، گذشته الامس و در گذشته بحث عنه یسمى به معرفت المبدأ، شناخت ذات الهی و اوصاف الهی و مباحثی که به قداست ذات و وحدانیت و احدیت برمیگردد رو یوم الامس میدونن. یوم الحاضر و البحث عنه یسمى بالعلم الاوسط که ناظر به شؤونات الهی، افعال الهی، فیوزات حق و آیات آفاقی و انفسی است. والیوم الاخر و البحث عنه یسمى علم المعاد که در باب روز معاد انسان بحث و بررسی می کند. حالا آیات دیگه در این رابطه وجود دارد که انشاءالله در جلسات بعد ادامه خواهیم داد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.